فیض و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. آنان که نجات تو را دوست می دارند همواره بگویند خدا بزرگ است. آمین. در پایان فصل هفتم متوجه شدیم که به خاطر صلیب و کاری که عیسی بر روی صلیب انجام داد ما از نجات و مساعدت خدا بهره‌مند شدیم. در ادامه فصل هشتم، برکت و لعنت. وقتی کسی برای خدمت انجیل تعیین می گردد، یکی از افتخاراتی که از آن برخوردار می شود، انتخاب سرود گزینش. وقتی من در سال 1965 برای خدمت به انجیل دستگذاری شدم، گزینش من سرودی بود که این سرود بیانگر رنج‌های مسیح در باغ جتسیمانی است. متاسفانه امروز می بینیم که بسیاری از مسیحیان این سرود روحانی معروف را نمی دانند، ولی من خیلی آن را دوست دارم. سرود زیبایی است، اما با یک استثناء. از یک نظر سرود در مورد عیسی میگوید با آنکه در اندوه زانو زده است، اما خدا او را ترک نکرده است. استثنایی که بدان اشاره کردم همین بند است که با الهیات من سازگاری ندارد. خدا به مفهوم کلی عیسی را ترک نکرد، ولی در یک برهه خاص از زمان خدا واقعا عیسی را ترک کرد و آن برهه خاص بر روی صلیب بود. البته عیسی خودش نیز اقرار کرد که در آن اوج پدر او را ترک کرده است. آنچنان که در بخش قبلی مشاهده کردیم، عیسی آویخته بر صلیب مزمور 22 را فریاد کشید: ای خدا، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ عده ای آن کلمات را اینطور تفسیر می کنند که چون عیسی آنگاه که در جلجتا کفاره گناهان بشر را می پرداخت، احساس می کرد که خدا او را ترک کرده است، ولی در واقع پدرش او را ترک نکرده بود. به هر حال اگر عیسی در طی مدتی که اعدام می شد متروک پدر واقع نشده بود، پس بدین ترتیب کفاره ای پرداخت نمی شد، چون که متروک شدن جریمه‌ای برای گناه بود که خدا در عهد عتیق مقرر کرده بود. بنابراین لازم بود که مسیح نیز کل جریمه را بر روی صلیب بپردازد. برای درک بهتر این بود از کفاره، لازم است که ما به بررسی صلیب و کار مسیح بر روی صلیب در دیدگاهی گسترده‌تر که آن را عهد می‌نامیم بپردازیم. من فکر می کنم درک کامل مرگ مسیح جدا از درک کامل مراحل آن عهدی که در عهد عتیق و عهد جدید آمده است غیر ممکن می باشد. کسانی که عناصر عهدهای مندرج در دنیای قدیم را مطالعه کردند، اشاره دارند که هرچند محتویات عهدهای انفرادی نسبت به فرهنگ‌ها متفاوت است، اما دارای یک خاصیت بین المللی می باشند. برای نمونه وقتی توافقی قانونی صورت می گرفت، طرف مقتدر عهد خود را معرفی می کرد و مقدمه‌ای تاریخی مبنی بر ارتباطش با آن قرارداد و تابعیت از آن قرارداد بیان می کرد. این مورد همانطور که در میان یهودیان مرسوم بود، در میان سامریان، آکادیان و سایر قوم‌های دنیای قدیم نیز متداول بود. بدین جهت است که وقتی خدا عهدی با قومش بنی اسرائیل می‌بست، نخست خود را معرفی کرده و می‌گفت: من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. کتاب خروج باب 20 آیه 2. او آنگاه که مفاد عهد را اعلام می‌نمود، مقدمه تاریخی خود را ارائه می‌داد که ما آن را قرارداد می‌نامیم. تمام عهدها دارای قرارداد می باشند. وقتی شما ازدواج می کنید، وارد عهد و قولی می شوید که کارهای خاصی را انجام دهید. همسرتان را دوست داشته باشید، محترم بدارید، اطاعت کنید و از این قبیل قولها. وقتی شما یک قرارداد استخدامی را با یک شرکت امضا می کنید، ممکن است قول بدهید 8 ساعت در روز کار می کنید و کارفرما نیز به شما قول می دهد که فلان قدر حقوق، فلان قدر مزایا، چند روز مرخصی در سال و نظایر آن به شما بدهد. به این مرحله می گویند قرارداد. ولی در دنیای کهن قراردادها دارای ضمانت اجرایی بودند. و آن ضمانت ها عبارت بودند از پاداش برای حفظ قرارداد و جریمه برای نقض قرارداد. عهد خدا با اسرائیل نیز از این قاعده مستثنا نبود. آن عهد نیز شامل ضمانت اجرایی برای اطاعت و تمرد بود. به هر حال در آن قرارداد از عبارت پاداش و جریمه استفاده نشده بود. در قرارداد عهد عتیق پاداش اطاعت، برکت و جریمه نقض قرارداد لعنت نامیده می شد. یکی از بخش های عهد عتیق در آن راجع به این دو مورد یعنی برکت و لعنت سخن رفته است، سفر تثنیه فصل 28 می باشد. خدا در این بخش از طریق موسی با قومش بنی اسرائیل چنین اعلام می دارد: و اگر آواز یهوه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده تمامی اوامر او را که من امروز به تو امر می فرمایم به جا آوری، انگاه یهوه خدایت تو را بر جمیع امتهای جهان بلند خواهد گردانید و تمامی این برکت ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت. اگر آواز یهوه خدای خود را بشنوی در شهر مبارک و در صحرا مبارک خواهی بود. میوه بطن تو و میوه زمین تو و میوه بهایمت و بچه های گاو و بره های گله تو مبارک خواهد بود. سبد و ظرف خمیر تو مبارک خواهد بود. وقت آمدنت مبارک و وقت بیرون رفتنت مبارک خواهد بود. متوجه این زنجیره شده اید؟ مثل این است که خدا میگوید اگر شما این کارها را انجام دهید، اگر مطیع ده فرمان باشید که به شما دادم، من هم شما را برکت میدهم. وقتی ایستاده اید برکت میدهم. وقتی نشسته اید برکت میدهم. وقتی در حرکت هستید برکت میدهم. وقتی که ساکن هستید برکت میدهم. وقتی صحبت میکنید برکت میدهم. وقتی که در شهر هستید برکت میدهم. وقتی که در روستا هستید برکت می دهم. وقتی که در راه هستید برکت می دهم. وقتی که در دریا هستید هر جا که می روید شما را برکت می دهم. در هر کاری که انجام می دهید شما را برکت می دهم. سپس به قسمت ترسناک این بخش می رسیم. سخن از یک امای ترسناک است که از فصل 28 باب 15 به بعد شروع می شود. و اما اگر آواز یهوه خدای خود را نشنوی تا هوشیار شده همه اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر می فرمایم به جای آوری، انگاه جمیع این لعنت ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت. در شهر ملعون و در صحرا ملعون خواهی بود. سبد و ظرف خمیر تو ملعون خواهد بود. میوه بطن تو و میوه زمین تو و بچه های گاو و بره های گله تو ملعون خواهد بود. از یک نظر توازنی بین این بخش و بخش قبلی وجود دارد و آن همان اگر هاست. خدا در اینجا می فرماید اگر مطیع باشید برکت می یابید، ولی اگر تمرد کنید ملعون خواهید شد. وقتی که ایستاده اید ملعون خواهید شد. وقتی که نشسته اید ملعون خواهید شد. وقتی که در حرکت هستید، وقتی که ساکن هستید، ملعون خواهید شد. وقتی که صحبت می کنید، وقتی که در شهر هستید، وقتی که در روستا هستید، فرزندانتان ملعون خواهند شد. گله و رمه هایتان ملعون خواهند شد. گوسفندانتان ملعون خواهند شد و هر چه دارید ملعون خواهند شد. ما اگر می‌خواهیم مفهوم کامل این فتواها را دریابیم، باید بدانیم که منظور از برکت و لعنت چیست. این دو عبارات مهمی می‌باشند. زمانی که ترجمه کینگ جیمز کتاب مقدس در جریان بود، من به جلسه دعوت شدم که در آن جلسه به ارزیابی موارد مختلف دخیل در ترجمه پرداخته می‌شد. یکی از این موارد مورد بحث گزینش بهترین کلمه برای خوشا به حال‌های عیسی در انگلیسی امروز بود. بحث بر سر این بود که بهتر است بگوییم متبارک باد مسکینان در روح یا خوشا کسانی که در روح مسکین می باشند. چندین نفر در این جمع بودند که خوشا را ترجیح می دادند. ولی من اعتراض کردم چون که الهیات خاص و مهمی در عبارت متبارک وجود دارد که ربطی به کلمه انگلیسی خوشا ندارد. نگرانی من این بود که اگر ما آن بخش خاص در کتاب مقدس را با همین خوشا ترجمه کنیم، معنی را کاملا از دست داده ایم. خدا را شکر که اکثریت شرکت کنندگان در آن روز با عبارت متبارک موافقت کردند. اما اهمیت این کلمه برای یهودیان چه بود؟ برکت یافتن برای یهودیان به معنی دریافت الطاف عالی از دستان خدا بود. طریق مورد پسند من برای بیان الطاف عالی مراجعه به دعاهای خیر عبرانی مندرج در کتاب اعداد باب 6 آیات 24 تا 26 می باشد. در آنجا خدا به کاهنان اسرائیل فرمان می دهد که با این عبارت مردم را برکت دهند. یهوه تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید. یهوه روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند. یهوه روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد. توجه داشته باشی که در این طلب خیرها یک ساختار شعری نهفته است. اینها شکلی از ادبیات می باشند که توازن ترکیبی نامیده می شدند. در این ادبیات سه آیه وجود دارد و هر یک از آنها در واقع به یک معنی می باشند. ولی با کلمات مختلف آن هم به خاطر غنای شعری و تمیز دادن بین آنها به کار رفتند، ولی شامل یک پیام می باشند. علاوه بر آن این توازن ما را کمک می کند که دیدگاه یهودیان را نسبت به برکت بفهمیم. توجه داشته باشید که بخش اول اولین بیانیه می گوید یهوه تو را برکت دهد. خدا را شکر از این توازن که به کمک آن می توانیم با مشاهده اولین بخش از هر آیه‌ای مفهوم برکت خدایی را بدانیم. بدین ترتیب دریافته ایم که برکت مساوی بوده است با تابان ساختن روی خدا بر شما و برافراشته شدن روی خدا بر شما. بدین ترتیب الطاف عالی برای یهودیان عبارت بوده است از دیدار خدا و نگاه کردن به صورت خدا. اگر ما برکت را در تمام انشعابات آن در عهد عتیق مطالعه کنیم، متوجه می شویم که برکت مرتبط است با مجاورت حضور خدا. هرچه نزدیکتر بودن به خدا معادل است با برکت بیشتر. هر چقدر که انسان از خدا دورتر باشد، کمتر برکت می یابد. لعنت برعکس برکت است. بنابراین حد اعلای لعنت این است که خداوند رویش را از شما برگرداند و شما را مجازات کند. مفهوم برکت در عهد عتیق در عبارت نزدیکی، مجاورت، حضور خدا خوانده می شد. برعکس لعنت عهد عبارت بود از قطع حضور خدا، ندیدن سیمای خدا برای همیشه و افکنده شدن در ظلمت خارجی. یهودیان از لعنت چنین برداشتی داشتند. این ایده پشتوانه بسیاری از وقایع و تشریفات عهد عتیق می باشد. برای مثال هنگامی که بنی اسرائیل پس از خروج از مصر در صحرا سرگردان بودند، مردم خیمه های خود را به طریقی خاص برپا می داشتند. آنها خیمه های خود را بر طبق طرحی که خدا برای اسکان قبایل داده بود برمی افراشتند. تمام خیمه ها گرد یک نقطه مرکزی برپا می شدند. خیمه اجتماع در مرکز قرار داشت. خدا خیمه خود را درست در وسط خیمه ها و میان مردمش برپا کرده بود. حضور او با بنی اسرائیل بود. عجیب نیست که یهودیان به غیر یهودیان خارجی می گفتند، چون که آنها خارج از اردوی مردم عهد زندگی می کردند، یعنی در ظلمت خارجی. سیمای دیگری از این مورد را می توان در تشریفات عهد عتیقی روز کفاره مشاهده نمود. هر سال در آن روز بره‌ای بر مذبح به عنوان قربانی برای گناهان مردم کشته می شد. اما این تشریفات شامل یک بز هم بود و آن بز تلیعه بود. در این تشریفات گناهان مردم به طور سمبولیک به یک بز منتقل می شد. سپس اتفاق مهمی می افتاد. بله، بز کشته نمی شد، بلکه به خارج از اردو رهایش کرده و در بیابان یا به مکان تاریکی، مکانی دور از نور روی خدا رهایش می کردن. به کلامی دیگر بز ملعون می شد. حال بیایید از عهد عتیق به عهد جدید و رساله پولس رسول به غلاطیان برگردیم. این رساله با نقل قول از سفر تثنیه باب 27 آیه 26 می فرماید زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت می باشند. زیرا مکتوب است، ملعون باد هر که ثابت نماند در انجام تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جای آورد. کتاب غلاطیان باب 3 آیه 10. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، روی تو را می جوییم و در تو شادی و وجد می نماییم. سپاس گذاریم که اجازه ندادی تا تیر روزی بر ما سایه بیفکند و ما را از ندیدن روی خود محروم نگردانیدی. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.